بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره، ومن ذي فاقة سألني فلم أوسره، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفره، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره، ومن كل اسم عرض لي فلم أهجره. عرض میکردیم که مسئله دعا در حدی است که همه شنیدید که گاهی بر اساس مسائلی مثل اینکه انسان خلافی مرتکب شده، یک بلایی براش تقدیر شده، یا امتحان شدیدی قراره بشه، یا به هر صورت دیگری بنابر این شده در تقدیرات الهی که انسان سخت یک گرفتاری براش پیش بیاد. حالا در مورد امتحان که حدیث داریم، دعا نکنید خدا امتحان نکن، چون مستجاب نمیشه، اون اصل امتحانه، ولی ممکنه که در شدت و ضعفش خیر. اون وقت گرچه بلایی به هر صورت و به هر دلیلی تقدیر شده باشه، تقدیری جدی ابرم ابراما، در این حال دعاست که قدرت دارد که اون بلا را دفع و رفع کنه. بنابراین خیلی مسئله فوق‌العاده است. لذا به نفع خودمون، هم برای امور دنیامون، هم برای آخرتمون، برای همه خوبی ها و دفع همه بدی ها، از دعای جدی، دعای با توجه، نه اینکه انسان با زبونش میگوید و دلش توجه نداره، خیر، دعایی باشه که دل همراه زبان باشه، جدی درخواست کنه، این به نفع انسان هست. حالا مواردی هم هست که باز به خاطر مصالحی دعا مستجاب نمیشه، که اونا بحثای مخصوص خودشو داره. از این مجموعه دعای حضرت سجاد علیه السلام استفاده میکردین. حالا در این دعای 38 که مورد صحبتمون قرار گرفت از جلسه قبل، مضامین بسیار مهمی داره که خیلی به نفعمونه. دو سه جمله اول جلسه قبل توضیح داده شد: انی اعتذر الیک، عذر می آورم به پیشگاه تو، عذر خواهی میکنم، یعنی توبه میکنم، توبه میکنم به پیشگاه تو، عذر خواهی میکنم. از چی؟ از این که مظلومی ظلم شده باشد در حضور من و من او را کمک نکرده باشم. این رو جلسه قبل با بعضی از روایات دیگه توضیح دادیم و تأکید شد که انسان مواظب باشه اگر چنانچه به کسی ظلم می شود به هر صورتی و قدرت دارد که اون ظلم را جلوگیری کند، غفلت نکند. اگر چنانچه جلوگیری نکرد، باید همین عذر به پیشگاه خداوند و توبه کند از این کار خلاف. دو، خدایا عذر خواهی میکنم به پیشگاه مقدس تو از این که کار خوبی به طرف من روی آورد به خاطر کار کسی یا به خاطر لطف تو، هر دوش، معروفی به طرف من برای من عنایت شود. حالا اینجا بیشتر نظر به اینه که دیگری به من خیر رسونده، خدا خیر رسونده باشه یا دیگری به من محبت کرده، در یک مشکلی مرا راهنمایی کرده، بلد نبودم چجور کاسبی کنم، او یادم داده چجور کاسبی کنم، مریضی داشتم درست نمیدونستم به کی مراجعه کنم، او توجه هم داده که چه کار بکن، مشکل مالی داشتم کمکم کرده، به هر صورتی خیری به من رسیده ولی من شکرش نکردم. اینم صحبت شد. ولی یک حدیث بسیار لطیفی است که این حدیثو نخوندم جلسه قبل، این به عرضتون برسد که انسان مراقبت بیشتر داشته باشه اگر کسی بهش محبت میکنه، نگوید تکلیفش بود و باید این کار میکرد و اونجای خودش داره که تکلیفش بوده، ولی انسان تشکر کنه، بگوید ممنونم، متشکرم، چیکار کنه. این حدیث راهنمایی کرده از حضرت صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی جلد 4 صفحه 23 حدیث 3. در این کتاب شریف کافی در جلد 4 از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند: من اوتی الیه معروف فلیکاف به. که این احادیثی هم که این آقایون در ذیل شرح این دعا آوردن بزرگان، شاهد بر اینه که منظور این نیست که یعنی در ارتباط با غیر خدا اگر نعمتی به آدم رسید شکر کنه که جای خودش محفوظه، ام و دیگری به انسان اگر لطفی کرد، محبتی کرد. آقا از صادق علیه السلام فرمودن من اوتی الیه معروف، کسی که یک معروفی نسبت به او انجام بگیره، یعنی کسی نسبت به او کار خیری را انجام بده، اون وقت فلیکاف به، این سعی کنه که جبران کنه، بهش محبت کرده، آمده خانش هدیه یا آورده، انسان در امکاناتش هست که یه وقتی اون رو میره هدیه ببره، مکافات کنه. خیری به انسان رسونده. انسان میتواند به صورتی جبران کنه، جبران کنه. فَإِنْ عَجَزَ فَلْيُصْنَ عَلَيْهِ، اگه چیزی نداشت، چیزی نداره که بخواد جبران کنه، جبران مالی نمیتونه بکنه. اگر اینجور بود چیکار کنه؟ تعریفش کنه، در ارتباط با همون کار خیر ثنا بگوید او را. فَلْيُصْنَ عَلَيْهِ یعنی تعریفش کنه، بگه که فلانی وقتی برخورد میکنه متشکریم، محبت کردید، امثال ذالک. فَإِلَّمْ يَفْعَلْ، امکان مالی نداره و جبران نکرده، یا اگر داشت و جبران نکرد، تعریفم نکرد در برخورد متشکرم ممنونم نگفت، فَإِلَّمْ يَفْعَلْ، این کار رو نکرد، فقط کفرن نعمه، اون نعمتی که بهش رسیده اون نعمت را کفران کرده. پس کفران نعمت به این است که اگر انسان نعمتی حالا از طرف خدا باشه به صورتی باید شکر کنه، و اگر چنونچه از طرف خلق خدا باشه جبران کند. از طرف خدا باشه شکر نعمت به اینه که اون نعمت را در مسیر خیر مصرف کنه، اون نعمت را در راه خوب به کار بگیره، و بعد الحمدلله هم که بگوید معلوم. خلق بهش عنایتی کرده، نعمتی بهش رسونده، جبران کند اگر میتواند، نتوانست جبران کنند تعریفش کنه، هیچ کدام انجام نداد، نعمت را کفران کرده. تکرار میکنم حدیث تو که من اتی الیه معروف فلیکاف به، فان عجز فلیصن علیه، فان لم یفعل فقد کفر نعمه. بنابراین این هم جمله‌ای که توضیح می دادیم که جلسه قبل توضیحاتی گفته شد، این هم اضافه بر حرفای قبلی. و من مسیئن اعتذر الیه فلم اعذره، خدا عذرخواهی بکنم به پیشگاه تو، اگر یک کسی به من بد کرده حالا آمده پشیمان شده میگه آقا ببخشید، عفو کنید، میگم نه نمیبخشم، برو تو آدم بسیار بری هستی، نمی بخشمت، عفوت نمی کنم، کار خوبی نکرده آدم. بلکه اگر کسی عذر خواهی کرد و گفت بد کردم، اون وقت انسان عذرشو بپذیره. و این زیارم پیش میاد، یک مقدار سختم هست. یه آقایی می گفتن که از خانه آمدم بیرون که برم یه جلسه روزه ای مثلا قاستم برم، معمولا میرفتم، دیدم همون دم خانه ما اونجایی که الان ما ماشین ما رو همونجا دادیم داخل خانه، ماشین نگه داشته، حدود سراب ایواستادیم که این آقا بیاد، هی میگونیم حالا میاد حالا میاد که بریم روزه، من نیامم، و به نتیجه اون روزه هم از دستمون رفت. بعد از سراب که آمد گفتم آخه عزیزم جا در خانمان باشین زدی، مخواهی مخواهیتون بریم جایی کنیم، اولش گفت آقا ببخشید، گفت تا گفت آقا ببخشید با دیگه همه عرفامو تموم شد، این میشه قبول کرده قدرش. ولو بعد هم یک نصیحتی بکنه اشکال نداره، ولی هم تا اول گفت آقا ببخشید. خب این اولون آقا خب نبایدی کار بکنه که معلوم، ولی تا گفت آقا ببخشید یک زمینه عذرخواهیست، این دیگه حالی که عذرخواهی کرده. نصیحت بعدیش اگر کار گاهی مهم است آدم تذکر بدهد که خوب کاری نیست، چون خودش محفوظه، ولی تا گفت آقا ببخشید دیگه با دعوا برخورد نکنه، با تندی خاصی برخورد نکنه، با محبت برخورد کنه. وقتی که ببینه جدی گفته آقا ببخشید، اینا هست و زیاد پیش میاد. این چنین باشه که انسان عذرشو بپذیره، ومن مسیئن اعتذر الیه فلم اعذره، خدا از پیشگاه تو عذرخواهی میکنم. و من ذی فاقت سألنی فلم اعذره، خدایا عذرخواهی میکنم از این که یک کسی احتیاج داشته باشه به من مراجعه کنه، من هم بتوانم احتیاجشو برطرف کنم ولی این کارو نکنم و به او کمک نکنم، از این هم عذرخواهی میکنم. اینم که توجه دارین، اینو از مسائل روشنه، یعنی یک مشکلی نیست تو این بحثا، مطالب روشنیست که آنچه مهم است این است که ما موفق بشیم به عمل، یعنی به جد تصمیم بگیریم که این برنامه ها رو انجام بدیم. و الا بسیاری از مطالب مطالبیست که آدم میدونه، به قول بعضی ها خیلیامون اکثرمون مشکلمون در ندانستن نیست، خیلی چیزا میدونیم، مشکلمون در اینه که به دانستنی هامون عمل نمی کنیم. و الا معمولا میدونیم که خوب چیه بد چیه چنین و چنان، این حرف هست. و من حق ذی حق لزمنی لمؤمنن فلم اوفره، اینم روشنه که آدم خوب میفهمه اینا همه امور فطریه، یعنی خود انسان درس نخونده میفهمه اینا درست، درس نخونده میفهمه اگر کسی بهش مراجعه کنه احتیاج داشته باشه بتوانه احتیاجشو برطرف بکنه، مشکل خاصی هم نداشته باشه، این خیلی لازمه که باری به هر جهت رد نشه، کارش را بیندازه. فطریست که اگر کسی را آدم میفهمه که یک حقی از او به گردنش هست و میتواند اون حق را ادا کنه، قفلت نکنه، حق را ادا کنه، و اینا مسائل فطری روشنیست، میدانیم این دانستنی ها رو تصمیم بگیریم که عمل بشه. و من حق ذی حق لزمنی لمؤمن فلم اوفره، اونی که گفتیم شاید یه مقدار که تصمیم بگیریم ساده باشه که عمل کنیم، بتونیم عمل کنیم. اینی که آقا میخوام عرض کنم اینم میتونیم عمل کنیم و الا تکلیف نمیشد، ولی یه مقدار مشکل هست. نوعا اگر بررسی کنیم خودمون رو، به خودمون همون نمره به اصطلاح مردودی رو میدیم اگر بررسی کنیم، و اون اینه: و من عیب مؤمنن ظهر لی فلم استره، خدایا عذرخواهی میکنم در پیشگاه تو که اگر عیب مؤمنی برای من آشکار شد، یک نقصی عیبی اشکالی در کاراش فهمیدم، اون وقت نپوشندم اون اشکال رو گفتم به دیگران، یا گاهی بدترش این که در نظر گرفتم گفتم خب این یک عیب و نقص مال فلانی، یادم باشه که هر وقت خواستم بکوبمش بکوبمش. ولی مؤمنیه، هم مکتبه، از نظر ایمان به خدا و قیامت و اعتقاد به اهل البیت علیهم السلام، و وقت در این حال اینجور شد که عیبی آشکار شد، گفتم این عیب یادم باشه که هر وقت خواستم اذیتش کنم با این عیبی که ازش در نظرم هست اذیتش کنم بکوبمش، این که خیلی زشته. بعد نه به این نیتم نبودم، ولی گاهی پیش آمد کرد و گفتم. یه مواردی داریم که عیب افراد رو باید گفت، یه موارد استثنایی است، یه وقتی که صحبتش میشد که حدود 10 مورد باشه، 10-11 مورد باشه که جایز است، بعضیش واجب است، گاهی جایز است که انسان عیب افراد رو بگوید، مواردی هست. از اون موارد استثنایی که بگذره سعی کند انسان که عیب کسی را اگر فهمید اینجور نباشه که عیب او را برملا کنه، عذرخواهی میکنم بار الله به پیشگاه تو از عیب مؤمنی که زهر علی فلم استره، اون عیب را نپوشندم، اون عیب را برملا کردم. اون وقت در این مورد از روایاتی که مناسب هست که به عرضتون برسد، یکیش اینه که حدیثی هست، این حدیث از حضرت صادق علیه السلام که از امیر المؤمنین علی علیه السلام و ایشان هم از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی که حضرتش فرمودن عدل الکفر ان یسمع الرجل ان اخیه الکلمه فیحفظها علیه یرید ان یفزهه بها اولئک لا خلاق لهم. درجه پایین کفر اینه که انسان بشنود در ارتباط با یک برادر دینیش، ان یسمع الرجل ان اخیه، در ارتباط با برادر دینیش بشنود یک کلمه ای را، یعنی کلمه ای که عیب او، نقص او در ارتباط با اون مسئله هست، اون کلمه رو بشنود. فیحفظها علیه، اون کلمه رو در ذهنش نگه بدارد، به نیت این که هر وقت خواستم که او را رسوا کنم این کلمه رو بگم، به این نیت اگر این کار بکنه، یریدان یفزه بها اولئک لا خلاق لهم، اینا هستن که گرفتاری دارن، مشکل کارشون. ادنى الکفر تعبیر شده به ادنى الکفر، بنابراین مواظب این مسائل انسان باشه و اون مواردی که استثناست ای به کسی را گفتن که جای خودش محفوظه، بعضی از مواردم عرض شد لازمه، اونها بدم نیست که یه وقتی سرجمش کنیم و به عرضتون برسه، ولی حالا همین مقدار عرض بکنیم اونجایی که خود آدم میفهمه که نه اینجا از اون موارد نیست، میدونه که خوب نیست که عیبش اظهار کنه، سعی کنه که آدم عیب بپوشن. و من کل اسم ارزلی فلم احجره، خدایا در ارتباط با هر گناهی، حالا این چند تا صحبت شد، هر گناهی که برای من پیش آمد من از اون گناه فاصله نگرفتم، هر معصیتی که پیش آمد، زمینه آلودگی چشمم پیش آمد، زمینه آلودگی گوشم پیش آمد، زمینه آلودگی تو کسب و کارم، داخل منزلم، با زن و بچه هم، با کوچکتر، با بزرگتر، زمینه آلودگی پیش آمد، من آلودگی پیدا کردم، اگر اینجور شد، و من کل اسم ارزلی فلم احجره، از اون گناه من فاصله نکردم، پیدا نکردم، اینجاست که باز از تو عذرخواهی میکنم از اینی که من گناهی رو مرتکب شدم. و از احادیثی که نسبت به همین مقداری که خوندم در ارتباط با حقوق مؤمن، یکیش بود که خدایا اگر حق مؤمنی بر گردن من آمد، عنایت کن که این حق مؤمن را من انجام بدم، اونم که انجام ندادم عذرخواهی میکنم، پیشگاه تو توبه دارم میکنم. حدیثی است از حضرت باقر علیه السلام، عن ابی جعفر علیه السلام، و این حدیث شریف در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 169 حدیث 1، اونجا حضرت چنین فرمودن: من حق المؤمن علا اخی، از حقوقی که مؤمنی در ارتباط با رفیق مؤمنش داره، اینا چیزیست که اگه انجام بشه مطلب ساده است، عملش مشکله. اگه انجام بشه چقدر در جامعه خیر رواج پیدا میکنه، گرفتاری ها برطرف میشه، مشکلات برطرف میشه. یک این است که اگر برادر مؤمنش گرسنه هست سعی کنه که سیرش کنه، اون تو گرسنگی نمونه. ان یشبع جوعته و یواری عورته. از حقوق مؤمنینه که عیبش را بپوشاند. یواری عورته صرفا منظور این نیست که یعنی به اصطلاح اونی که به ذهن همه میاد عورتش را بپوشانه، اونم دوی خودش محفوظه که وقتی هم به پیغمبر اکرم مثل که نقل شد برای حضرت که فلانی مثلا بد جوونیه، جوون بدیه، حضرت به عکس فرمودن که خداوند عاقبت شو خیر میکنه و برخلاف نظر اون گوینده حضرت براش عاقبت به خیری رو اعلام کردن. اینا کم تعجب کردن، حضرت فرمودن این رد بشده، یک کسی خوابیده بود و عورتش مکشوف بود، این عورتش رو پوشاند، بعدم بهش نگفت که من یه کار کردم. لله فلله، به خاطر این عملی که این کار رو کرده خداوند متعال عاقبتش رو به خیر میکنه، عاقبتش رو اینجا خودش محبوده. ولی به طور کلیست که عیبی داره، خوبه که انسان عیبش رو به خودش بگه، حتما خوبه که عیبش رو به خودش بگه، تذکرش بده. اما اینجور نباشه که عیب کسی رو که انسان فهمید این نقل مجلسش بشه، این بر اون بر صحبت کنه. یه احادیثی داریم در ارتباط با این که شخصیت در مکتب وحی به چیست، مردانگی در چیست، مروت یعنی مردانگی یعنی شخصیت. اون وقت در حدیث هست که شخصیت، یه احادیثی داریم که من اونا رو زیاد میخوندم که خیلی مشکلم هست و گاهیم گفتم هر کسی این حدیث رو تصمیم بگیره عمل کنه موفق بشه خیلی موفقه، و بعضی گاهی تصمیم گرفتن هی به خودشون نمره مردود دادن. و اون حدیث اینه که از آقا حضرت امیر علیه السلام سوال شد که آقا شخصیت به چیست، کیست که از نظر مکتب شما مرد است، شخصیتش به چیست، پولاش بیشتر باشه، زورش بیشتر باشه، شهرتش بیشتر باشه، اطلاعات عمومیش زیادتر باشه؟ هیچ کدوم از اینا نگفتن. فرمودن شخصیت برای کسی است که در پنهان کاری بکند که اگر آشکار شد خجالت نکشه. این داره شخصیت، جوری پشت سر رفیقش حرف بزنه که اگه فهمید خجالت نکشه، جوری کسب و کار کنه که اگه ته کارش معلوم شد چیه خجالت نکشه، و هاکذا به گونه ای عمل کند که اگر اعمال باطنیش آشکار شد الا تفعل شیئا فی السر تستحی منه فی العلانیه. مرد افتنه که کسی این کار تصمیم بگیره و موفق بشه، بسیار موفق. اما اونی که حالا میخواستم بگم در ارتباط با پوشیدن عیب و اظهار نکردن عیب، یه حدیثی هست که خیلی ساده است و خیلی هم عالی است. این احادیث هم، ما احادیثی داریم که بدون تردید عرض میکنم، بدون چیز، گاهی بحثی طلبگی که داشتیم یک سطرش یک هفته طول کشیده که بحث شده که این یک خط چیه معناش. بیشتر بگم هم اشتباه نگفتم، درست یادم میاد یک سطر از سطرهای سخن آقا حضرت رضا علیه السلام بود. اون خطبه عجیبی که حضرت خوندن دقیقا دو هفته طول کشید تا این بحث شد. بعضی از حرفاشون اینجوری زینه اونچنان فوق العادگی داره که بحثا علمیست و حوزویست و نمیشه توی این مجالس هم گفت، بسیار بسیار مشکل. اما خیلی از حرفاشون ساده ساده ولی در نهایت ارزندگیست و مفید بودن. اما ساده هم هست. یکیش اینه که حضرت صادق علیه السلام پرسیدن که شخصیت در چیه؟ و حضرت فرمودن که شخصیت در اینه که اگر آدم تو وطنشه این چهار تا خصلت رو داشته باشه: در وطن قرآن بخونه. این صبحا قرآن خوندن که نمیدونم چقدر معمولی تو خانه ها خونده بشه. من خودم که حساب میکنم خیلی وقتا همونه که یک کم حفظیم همونه رو میخورم دیگه. اما خیلی درست ترش اینه که قرآن رو باز کنیم و از رو هم بخونیم. از رو خوندن و قرآن خیلی تأکید شده، بسیار تأکید شده. اونقدر هم عجز داره که در حدیث هست که اگر انسان قرآن رو از رو خون برای پدر و مادرش مفیده، ولو کانا کافرین، گرچه پدر و مادر کافر باشن برایشون مفیده، یعنی عذابشون کم بشه. از رو انسان رو قرآن بکنه، قرائت قرآن. المروتو مروتان، مروتون فی الحذر و مروتون فی السفر. اما المروعه فی الحذر فتلاوت القرآن. قرآن رو بکنیم، نگه معناش نمیفهمیم نفهمیم، ولی میدونیم که قرآن است و کلام خداست، بکنیم و با توجه به خود قرآن و خداوند متعال. یکی فتلاوت القرآن و حضور المساجد. انسان مسجد محلش یا هر مسجد دیگری که میدونه در اون مسجد استفاده میکنه، مشکلی نداره. حضور المساجد شرایط استفاده محبوب، حضور المساجد و صحبت الاخیار. در وطن سعی کنه با آدم خوب رفیق باشه، افراد بد رو رفیق نگیره برای خودش. چهار و نظر و فلفقه. یک وقتی در وطن برای خودش بگذاره که احکامش رو بفهمه، دستورات دین رو بفهمه، حلال حرام چیه، مسائلش رو بفهمه. و نظر و فلفق. و اما مروت و جوانمردی در سفر. و اما مروعف سفر. یکیش اینه که در سفر انسان فبذل و ذات، یعنی پول خرج کن باشه، نگه چون سفر امساک کنه، هر جا لازم بود خرج کنه. فبذل و ذات ول مزاح. چه دین عجیبی داریم آقا، بوغاس. در سفر اهل بگو بخند باشه، در حدی که گناه نباشه. گناه باشه دو سفر چی؟ همه سکوتی و حالت خاص کذا و کذایی که از سفر بهرهی نگرنه، بگن بخندن در حدی که گناه نباشه. و اما المروعه فی السفر فبذل الزاد والمزاح فی ما لم یسخط الله. مزاح کنن، شوخی کنن در حدی که گناه نباشه. لم یسخط الله. دو سه فتن کل خلاف فی من صحبته. با رفاقی که مسافرت رفته انسان مواظب باشه یک و دو نکنه. اینجا گفتید اینجا قضا بخوریم شور بود، اونجا گفتید اینجا بخوابید فلان. بسازد با رفقاش، اینجور نماشه که ای سر به سر بذاره اینجا چنین اونجا چنان. اونی که شاهد اعظم هست این جمله آخرشه، فلزا حالا او جمله هارم گفتیم که خیلی مهم بود دیگه. جمله آخرش هم اینه که چهارم این که در سفر ای به افراد معلوم میشه. تو سفر این معلوم میشه ترسویه، این معلوم میشه بخیله، این معلوم میشه کم متکبره، این معلوم میشه چنین. ایبا معمولا ظاهر میشه. عیبایی که ظاهر میشه بعد نقل مجلس نشه. بله با فلانی مصاحبت، خیلی آدم حسودی ها، خیلی آدم متکبری، خیلی آدم ترسویه، خیر میخواد عیبش بگوید و خودش بگوید نه به دیگران، آشکار نکند. چهارمش هم اینه و ترک الخلاف علی من صحبته و ترک الروایه علیهم حین انت فارقتهم. وقتی سفر تموم شد دیگه اون عیبار آشکارش نکنه، اینجور بود فلانی، اونجور بود فلانی. اینجا میفرمان که چی؟ میفرمان که مواظب باشه که یواری عورته، بپوشاند عیبش را، نه اینکه آشکار کنه. و یفرج عنه کربته، از حقوق برادر دینیش اینه که کربت و حزن و غم و اندوهش اینها رو برطرف کنه، موجب خوشحالی برادر دینیش بشه وقتی اون ناراحته، وقتی اون گرفتاره. یه فرج کربته. اگه افراد نسبت به یکدیگر اینجور فکر بکنیم چی میشه اصلا؟ وقت باموشان نسبت به هم، همسایه ها نسبت به هم، چقدر خیر رواج پیدا می کند در جامعه. و یقضی دینه، اگر برادر دینیش قرض داره و اینجور نبوده که پول مردم میخواد بخوره، اینجور نبوده که آدم بدیست اینجور به اونجور شده، بلکه به گونه ایست که گرفتار شده با شرایطی که عقلا خود آدم میدونه، دینش رو ادا کنه. و ازا ماته، وقتی هم که بمیرد برادر دینی، در ارتباط با زن و بچه او مراقبت داشته باشد که اینها ناراحتی نبینن و خیرشون بهشون برسه. خب امیدواریم که خداوند متعال و حقیقت معصومین علیه السلام عنایت کنند و هممون در ارتباط با همه اون چی که تکلیفمون هست کارمون انجام بدیم. خب این اوقات هم اوقات است که در ارتباط با حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت حضرتشون گذشت، و که هر چه بیشتر به یاد این بزرگواران باشیم و هر چه بهتر از بیاناتشون زندگیشون استفاده کنیم، بهتر از شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها، یک شخصیت الهی یگانه در جمع زنان و در جمع معصومین یگانه خلقت، در حدی که خلقت نوری برای وجود مقدس حضرتش در مدارک وحیانی کاملا اعلام شده است، و در اون خلقت مسائلی گذشته است و مسائل فوق العاده مطرح بوده، و اینها هستند که اساس ارکان هستی هستند و خداوند متعال عنایاتی که به اینها کرده است عنایاتی است که بر اساس این که میدانسته که اینها بهترین بندگی را انتخاب میکنند، بهترین کمالات رو بهشون عنایت کرده. مکه بودیم یادم میاد، یکی از شخصیت‌های حدیثیمون که مشهد بودن، اسمشون رو بیارم مشکل نداره، خدا رحمت کنه، مرحوم آقای آشخری نمازی، آیت الله نمازی، ایشون تو حدیث قبل از اینکه این تشکیلات وسائل به این حد مهم برسه، یکی شخصیت بود که هر کس می‌خواست حدیث رو پیدا کنه و بلد نبود، یه زن که به ایشان میزد سریع حدیث رو میفرمودن، مسلط بر حدیث. ایشان تشه بردن تو اتاقی که من بودم، کم کم به فای اهل علم آمده، من به ایشان گفتم شما که تبحر دارید در حدیث، مهمترین حدیث در ارتباط با عظمت پیغمبر اکرم و خاندانشون چیه؟ مهمتر حدیث چیه؟ ایشان این حدیث گفتم، حدیثیست در کافی باب و مولد الجواد علیه السلام، اونجا حدیثی است که حضرت جواد میفرمایند لم یزل الله متفردن فی وحدة وحدانیته ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه. خداوند متعال یگانه بود، لم یزل الله متفردن فی وحدانیته، سپس خلق کرد این انوار مقدس رو، پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، حضرت فاطمه. تو این بخشش من گویشون احادیث یک موضع گیری دارن، تذکر اجمالی میدم. تو این جمله اول حضرت برخلاف اکثر فلاسفه حرف زدن، موضع گرفتن در مقابل اکثر فلاسفه، چون اکثر فلاسفه بر اینن که عالم قدیم است و از نظر زمانی بوده است و بوده است و بوده است و بوده است، معلا اختلاف رتبی است. خیر، در مدارکمون که مرحوم علامه مجلسی در این بحث در بهار شریف در کتاب از سما و العالم حدود 150 حدیث که می آورد، می فرماید که حدیث ها رو که آوردم برای این که کسی فکر نکنه 4 تا حدیث داریم تو این زمینه، خیلی 150 تا حدیث ضد حرفای فلاسفه است. اونا می گوین عالم قدیمه. خیر، لم یزل الله متفردن فی وحدانیته، یگانه بود، ثم خلق، سپس آفرید. چی رو آفرید؟ نور پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا علیه السلام، بقیه معصومین هم به ادله دیگر حدیثی. فمکسو الف دهر، هزاران روزگار اینها مکس کردن. اون وقت چه برنامه ها بوده تو اون عوالم، در روایات مسائل عجیبی رو مطرح کردن که رد بشم. فمکسو الف در ثم خلق الاشیاء، سپس اشیاء رو خلق کرده. پس حتی اشیاء اینجور نیست که کان الله ولم یکن معه شی اون وقت ثم خلق الاشیاء باشه به این صورت، بلکه اول خلق نوری این بزرگواران، سپس خلق الاشیاء، ثم خلق الاشیاء. در هر حال یعنی یک شخصیت اینجوری هن حضرت زهرا سلام الله علیها که در اساس خلقت وضعیتشون اینه، آری پاکیزه و طاهره و مطهره. در آیه تطهیر به اتفاق مسلمین حضرت زهرا، در آیه قربا به اتفاق مسلمین حضرت زهرا، در آیه مباهله به اتفاق مسلمین دارم عرض میکنم، یعنی عامه و خاصه حضرت زهرا، در آیه اطعام به اتفاق مسلمین حضرت زهرا موجودن در این آیه ها، در آیه تطهیر به اتفاق مسلمین حضرت زهرا علیها السلام، یه همچه شخصیتی پاک و پاکیزه، طاهره و مطهره. اینی که حالا میخوام عرض کنم چیزی نیست، ولی یه لطافتی داره که شما دلهاتون خوشحالتر میشه عرض کنم. منم اول تو یک نوار خاص بود دیدم و بعد دیدم که تو حدیثمون هم هست، و واقعا اینه که بی بی حضرت فاطمه علیها السلام در ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام اینجور نوشتن که حضرت نماز مغربشون رو خوندن. نماز مغرب رو که خوندن، حضرت مجتبی علیه السلام متولد شدن. ثم قامت فصلت العشاء. همیده چی شد؟ نماز مغرب خوندن، حضرت مجتبی علیه السلام متولد شدن. وقتی یعنی طاهره مطهره. زنها در چنین وضعیتی اون وقتی که بحث نماز و اینا که مطرح نیست. ثم قامت فصلت العشاء. جهانمون به قربانشون. اینه که خیلی سخت است وقتی انسان یادش بیاد که این شخصیت این چنینی که در این دوران کوتاه عمر یک دنیا فضائل کم و کیفش مشکل است که انسان بشمرد، بعد به خاطر هواها و هوسهای دنیوی یه وقت ببینن رجل آمدن شما اگه از در خانه رد بشید یه خانواده محترمی رو ببینید، رجاله جمع شدن اونجا آقالاقی دارن، نمیتونید رد بشید، مشکلتونه که رد بشید. چه خبر شده اینجا خانواده محترم یا اینا چی میگن؟ این خانه ایست که پیغمبر اکرم که میرسیدن السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، اون وقت چی میشه؟ بعد ببینم رجاله و دیگه مسائبی که همه تون میدانید. من همینقدر عرض کنم که خوب گفته این شاعر، میگه ولعیل امور تدفن و سر را بزعت المصطفى و یعفا سراها. چی شد که بی بی شب در دوشن شد؟ ولعیل امور تدفن و سر را بزعت المصطفى و یعفا سراها بنت من ام من حلیلة من ویل لمن سن ظلمها و اذاها. آقا امیر المؤمنین کنار قبر حضرت زهرا علیها السلام این جملاتو می گفتن، کافی شریف نوشته لا اله الا الله، خطاب به پیغمبر اکرم، یا رسول الله دخترتون به شما خبر خواهد داد چجور جمع شدن و ریختن در خانش. چرا اگر کافی ننوشته بود و بیان از آقا و بقیه خصوصیات مناسب نبود عرض کنم لا اله الا الله؟ یا رسول الله به شما خبر خواهد داد چجور برای کوبیدنش ریخته ستنب ندو که عزم آیا به تظافر امت که علا حزم فاهد سایا و استغفر الله لا اله الا الله. بگم ام المصائب مصائب بی بیست، اگر اون مصائب رخ نمیداد عاشورای پیش نمی آمد که بعد از شهادت بریزن میان خیمه خیمه را آتش بزنن. نبشدن هن یلوزن بعض هن الى بعض یا بقیت الله. چجور آدم این جمله رو منشو بفهمد و آرام بگیر؟ هن یلوزن، اگر تو خانه آتشی به وجود بیاد بچه ها بزرگ ها تو اون خانه، دختر بچه ها بزر بچه ها چه می کنن؟ چجور به دامن هم پناه می برن؟ اینجا نوشتن هن جلد نبعض هن الابد، اینا به دامن یک دیگر پناه می بردن. و محمدان